مدینه بود، این سه گروه در مدینه بودن، بنی قینقاع بود، بنی نظیر بود و بنی قریزه. اینها جمعیت زیادی از یهود بودند که در داخل مدینه مستقر بودند. و اما اینکه چرا آمده بودند از نواحی شامات در مدینه، او بحث جداگانه ای میطلبد که الان فرصتش نیست. ولی حتی پیامبر بزرگوار ابتدا سر جنگ با این چهار طایفه هم نداشت، با اینها پیمان میبست، اما مثل صهیونیستای پلید امروز اهل حفظ پیمان نبودن. تا مشرکین مکه بنای بر جنگ ما مسلمین پیدا می کردن، این یهود از داخل مدینه پیمان می شکستن و به نفع مشرکین تدارکات، چون سرمایه دار هم بودن، امکانات داشتن، با تدارکات اونها مشرکین هم در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ خندق و احزاب اینها اذیت کردن پیامبر بزرگوار رو. بعد از جنگ بدر حضرت طایفه بنی قینقاع یهود موزی رو از مدینه بیرون کرد، چون خیانت کردند. بعد از جنگ احد بنی نظیر رو مقابله کرد، ایستاد تا از مدینه بیرونشون کرد. البته اونا دست از توطئه بر نداشتن و بعد رفت سراغ طایفه یهود بنی قریظه که او داستان مفصلی داره. او به جنگ منجر شد، حاضر نشدن مسلمان بشون، تلفات دادن، اموالشون تقسیم شد، ولی بالاخره بنی قریظه را هم از مدینه بیرون کرد. اینا قبل از ماجرای صلح حدیبیه است. بعد از صلح حدیبیه هم رفت سراغ یهود خیبر در وادی القرا در بیرون مدینه و با اونها هم بعد از یک محاصره طولانی، اونجور که دیگه داستانش رو شنیدید، با جانفشانی و رشادت و شجاعت و ایستادگی مولامون امیر المؤمنین علیه السلام و پرچمداری و فرماندهی، قلعه محکم خیبر رو حضرت توانست، البته اینها 7 قلعه داشتن ولی معروفش که محل ایستادگی و خط مقدمشون بود، فتح شد و برای همیشه مدینه و اطراف مدینه از این یهودی های موذی پاک شد. اونهایی که مرتب ماجرای صلح حدیبیه رو به رخ میکشن و میخوان بعضی از ضعف ها و بعضی از عقب افتادگی های ما در ایستادگی و مقاومت رو با صلح حدیبیه پیامبر استدلال کنن، چرا برای ما نمیگن که پیامبر با یهود موذی چه کار کرد؟ امروز داستان جهان اسلام و ایستادگی ملت ما، خصوصا بعد از جنگ 12 روزه آمریکای جنایتکار و صهیونیست پلید، در رابطه با یهود موذی جنایتکاریه که ما ازشون به عنوان صهیونیسم یاد میکنیم. چرا اینا رو نمیگید که پیامبر چه کار کرد؟ ای صلح حدیبیه، صلح حدیبیه با مشرکین مکه بود، اونم حضرت برای که نمیتونست با اونها بجنگه، چون هم در ماه ذیقعده بود که ماه حرام بود نمیشد جنگید، هم در سرزمین حرم بود، در حرم پشه رو هم نمیشه کشت، مگس هم نمیشه کشت، نمیتونست حضرت با اینها جنگ کنه. لذا وقتی اونها پیشنهاد صلح کردن، حضرت با مشرکین قریش یه پیمانی بست که به قول امام صادق علیه السلام، ما کان قویتون اعظم و برکتم منها، یک پیمان صلح پربرکتی که بنا شد تا 10 سال بین مسلمین و قریش در مکه جنگی نباشد، بنا شد مسلمین داخل مکه آزاد باشند و از اسلام خودشون بتونن تبلیغ کنن. لذا با ماجرای صلح حدیبیه که تعداد کمی بیشتر از 1000 نفر دنبال پیامبر بودند، بعد از 2 سال به خاطر این پیمان صلح، در برگشت پیامبر در سفر بعدی به مکه 10,000 نفر با پیامبر بودن. اینا از کجا آمدن؟ اینا به خاطر تبلیغ اسلام، به خاطر این برکتی که در این صلح حدیبیه بود. و البته اینو خوب دقت کنید، کسانی که از صلح حدیبیه براتون میگن، سوال کنید، بگید موضوع صلح حدیبیه آیا یهودی ها بودن؟ موضوع صلح حدیبیه آیا صهیونیست ها بودن؟ موضوع صلح حدیبیه مشرکین مکه بودن، به خاطر اینکه ماه ماه حرام بود، سرزمین هم سرزمین حرام بود، پیامبر نمیتونست دست به شمشیر بشه، لذا به پیشنهاد اونها صلح کرد. اما بگید که با چهار طایفه یهود موذی پیامبر چه کار کرد؟ هم قبل از صلح حدیبیه با سه طایفه مثل بن نذیر که اینها رو حضرت از مدینه بیرون کرد، و هم بعد از صلح حدیبیه وقتی صلح قطعی شد، پیمان صلح بسته شد، حضرت رفت سراغ قلعه خیبر و حساب این یهود موذی رو در قلعه خیبر رسید. حالا این تمدن که به این زودی جهان گستر شد و اتفاقا بعد از این صلح که دیگه حضرت خیالش راحت شد، نامه ها نوشت به سران قدرتمند ابرقدرت ها و دیگر پادشاهان، اون 27 نامه معروف، اینها همه بعد از ماجرای این صلح بود که حضرت از جنوب مدینه که مکه بود دیگه خاطرش جمع شد، رفت سراغ تمدن سازی جهانی، رفت سراغ این که رحمتن للعالمین باشد. البته پیامبری که سرمایه نداشت، اهل زر نبود، اهل زور نبود، اهل تزویر نبود، چطور به این زودی توانست تمدن خودش رو جهانگیر کنه؟ چطور توانست بعد از حدود یک قرن، 100 سال، لشکر اسلام از راه اسپانیا به فرانسه وارد بشه و تا 180 مایلی پاریس لشکر اسلام بتواند لشکر کشی کنه؟ از کجا؟ که اگر اختلافات داخلی خودشون نبود، چه بسا کل اروپا رو گرفته بودن. این به خاطر چهار خصلت تمدنی بود. مبنای تمدن پیامبر عظیم الشأن ما، چه خودش و چه فرزندش مهدی علیه السلام در آخر الزمان، چهار عنصر تمدنیه که با وجود این چهار عنصر تمدنی قطعا پیام روشن اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم جهانگیر شد و بیش از این هم خواهد شد به برکت این انقلاب و مقاومت در منطقه. اون چهار عنصر چیه؟ 1. عنصر حکمت. بنای پیامبر بر این بود که باید کسی که اهل اسلام شد حکیمانه زندگی کنه، عاقلانه زندگی کنه. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خدا فرمود هر کس رو که حکمت بهش بدم، حکیمانه، عاقلانه، محکم با مبانی قوی زندگی کند، چیزی بهش دادم زیاد. هر کس حکمت دار بشه، حکیم بشه، خیر زیادی خدا به او داده. این حکمت. 2. عنصر عدالت. هم عدالت فردی هم عدالت اجتماعی. پیامبر بزرگوار ما سخنش این بود که انسان مؤمن باید در افق وجودی خودش معتدل زندگی کنه، از افراط و تفریط بپرهیزد، اهل گناه نباشد، بنده خدا باشد، در افق نفس اعتدال رو حفظ کنه، نه اونقدر کم بخورد که توان عبادت نداشته باشه، نه اونقدر زیاد بخوره که به دستگاه گوارشش مصرفانه آسیب بزنه، نه اونقدر بیباک باشه و متحور باشه جسارت داشته باشه، نه اونقدر تنبل باشه که ترسو باشه چند میلیون یهودی بر میلیارد بیش از میلیارد مسلمان اینجور آقایی کنه. و در بعد عدالت اجتماعی پیامبر بزرگوار ما تمام توصیهش این بود که ظلم نکنید، آنچه که به خود نمیپسندید به دیگران نپسندید، آنچه که برای خودتون دوست دارید برای دیگران دوست داشته باشید، که اینا صحبتهای زیادی داره من اشاره میکنم. عنصر سوم، عنصر عفت. پیامبر بزرگوار به مسلمین تأکید کرد عفت کلام داشته باشید، عفت خوراک داشته باشید و عفت میان داشته باشید. اگر امروز متاسفانه بعضی از ناهنجاری های ناموسی در جامعه ما گاهی متدینین رو آزار میدهد، میدونید چرا؟ چون عنصر عفت که زیر بنای فاصله گرفتن از این جور ناهنجاری هاست متاسفانه در جامعه زیاد شده.
عناصر فرهنگی جامعه نتونستند با پررنگ کردن عنصر خدا و توجه به قبر و قیامت و عالم پس از این دنیا نسلی تربیت کنن که همیشه خدا رو ناظر ببینه، حاضر ببینه، قبل از این که از نیروی انتظامی بترسه از خدا بترسه. مبنای تمدن هم پیامبر ما هم تمدن مهدوی بر عنصر عفت، عفت در کلام، یعنی حتی به فرمایش رهبر عزیزمون بخواهی مغالطه های دیگران رو در جامعه اگر جواب بدی مقبول جواب بده. حضرت آقا به جوانها فرمود مطالبه گر باشید، ولی جوری مطالبه نکنید که قوه قضاییه بتونه بهتون گیر بده. این یعنی عفت کلام. عفت در مال داشته باشید، اهل مال حرام نباشید، دستور پیامبرمون. و عفت در میان یعنی ناموس محور باشید، تعدی و تجاوز در مسائل ناموسی نداشته باشید. خب متاسفانه فرصت نیست من این رو بیشتر باز کنم، ولی همین مقدار بگم اگر میخوایم این ناهنجاری های ناموسی جامعه بهتر بشه، باید عنصر عفت توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، توسط دغدغه‌مندان، توسط خواص حوزه و دانشگاه برای همه، خصوصا برای این نسل که یکی از زیر شاخه های عنصر عفت وضعیت حجابه و الا عفت گسترده تره، اینو باید به عنوان عنصر تمدنی پیامبر بیشتر روش مانور بیاییم. و اما آخری و بحثم تمام، شاخصه چهارم عنصر تمدنی که پیامبر و فرزند او بر پایه او میتواند جهانگیر کند این اسلام و دیانت رو، عنصر شجاعته. پیامبر بزرگوار ما فقط پیغمبر مهربانی نیست. حدود 80 جنگ در این 10 سال در زمان او واقع شد. تقریبا 26 یا 27 داش غزوه بود که خود حضرت فرماندهی میکرد، بقیه هم خود حضرت نبود، سرایا سریه ها بود که وقتی کسی میخواست فتنه کنه پیامبر بزرگوار اونجا دیگه مهربان نبود، جا اشداء علی الکفار بود. نمیشود اسلام ناب زیر بنای تمدن اسلامی باشد و مثل بعضی ها بگیم با فقط توصیه و با اینکه با انصاف باشیم دیگه چه موشک باشد چه موشک نباشد. نه خیلی، خدا میگه موشک میخوای؟ اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. دیگه از خدا جلوتر نیفتید، دیگه انسان نمیشه از خدا که جلوتر بیفته. خدا بلد نبوده که این همه در سر تا سر قرآن از عدالت و انصاف و دوری از ناهنجاری ها گفته، ولی در این حال با قاتلوهم، با اعدو لهم ما استطعتم من قوه، پرتوان باشید. اگر موشک نداشته باشید با انصاف، گرچه ما قدرت اصلی رو از آن خدا میدانیم، موشک ما هم اگر پشتوانه عزت ماست، چون خدا خواسته است که مسلمان قوی باشد. اعدو لهم ما استطعتم من قوه. این چه سخنیه؟ این از اون مغالطه هاییست که رهبر عزیزمون فرمود اگر مغالطه ای اتفاق افتاد با بیان مقبول جواب بدید. بیان مقبول چیه؟ خدا فرموده اگر مسلمانی هم عادل باش، هم مهربان باش، هم انصاف داشته باش، هم ظلم به کسی نکن، اما تا می توانی در برابر دشمن قوی باش که دشمن از تو بترسه. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. دشمن بترسه از این که مجدد به تو حمله کنه. این چهار خصلت با چهار عنصر تمدنی زمینه است ان شاء الله برای اینکه انقلاب کبیر اسلامی با مقاومت اسلامی منطقه و ایستادگی مستضعفین جهانی به زودی ان شاء الله مهدی فاطمه سلام الله علیهما با این چهار خصلت کره زمین رو پر از عدل و شجاعت و عفت و حکمت کنه ان شاء الله. عاقبت هممون ختمه به خیر بفرما، باران لطف و کرمت به سرزمین جان ما، بارانت به سرزمین های خشک ما، به باران ما و نسل ما تا قیامت از بهترین شیعیان مولامون امیرالمؤمنین مقدر بفرما.
خدایا به عزتت قسم بر عزت اسلام و مسلمین بیفزای، با پیروزی غزه مظلوم مقتدر مقدمات ظهور مولای من فراهم بفرما، به شهداشون رحمت، به بازماندگان با استقامتشون صبر و اجر عنایت بفرما. دشمنان خودت در رأس همه آمریکای جنایتکار و رئیس جمهور پلید در آمریکا و صهیونیستا و اروپایی‌های ظالم خائن، منافقین داخلی و خارجی، جاسوس‌های جنایتکار، خار و ذلیل و نابود بفرما. علم به دست جانبازی رهبر عزیزمون به زودی به علمدار اصلی تحویل بفرما. ثواب و ریحانی از این مجلس به روح گذشتگان، شهدا، علما، مدفونین در این بقعه مبارک، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، امام راحل عظیم الشان، شهدای عزت و اقتدار عائد و واصل بفرما. و اجل اللهم فی فرج مولانا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه بربال سخن رو از رادیو معارف شنیدید. 30 دقیقه سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین احتشام کاشانی و موضوع 4 عنصر تمدنی اسلام که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امروز 30 شهریور ما ساعت 13:01 بعد از ظهر این سخنرانی مجدداً از رادیو معارف تقدیم حضورتون خواهد شد. اما میرسیم به زمان پخش برنامه روایت کتاب، ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده دلان. صدا بردار مجید آینه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفدیده یک کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و دخترش راحله و عمران در مسیر خراسان به رودخانه ای رسیدن. کمی که گذشت مردی از دور بهشون نزدیک شد و براشون نون و عسل برد. مرد خودش را احمد و شیعه معرفی کرد. اون که از عمران شنیده بود حاج کریم مرد فاضلیه، با دست به چادری اشاره کرد و از حاج کریم پینه‌دوز خواست که به اون چادر بره و با صاحب چادر که مردی از اهل سنت مناظره کنه. حاج کریم به چادر مرد سنی مذهب رفت و کمی با اون گفتگو کرد. و حالا ادامه ی روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 25. مرد سنی مذهب توی چادر نشسته بود و با باد بزنی خودش رو باد میزد. کمی که گذشت حاج کریم پینه‌دوز رو به اون کرد و گفت:
برادر، من نه ادعای فضل دارم و نه خود را اهل دانش میدم. من فقط به دعوت دوست و برادرم احمد و برای دفاع از حریم و مقام و منزلت علی ابن موسر رضا آمدم.
از تواضع تو که بگذریم، شاید چون پیرو به مکتب خلفا هستم از قبول هدیه‌ای که گفتم گریزانی. پاسخ پرسش هایم را بده و اسب رهواری هدیه بگیر.
بهتر همان است که تواضع را دلیل این جسارت بنده به حساب آورید و حقیر را از قبول هدیه تان معاف کنید.
قبول. شما شیعیان علی ابن موسر رضا را امام می دانید، پس بهتر است از امامت شروع کنیم. می پذیریم؟
آره می پذیرم. فقط
چه پینه‌دوز؟
فراموش کردم نامت را بپرسم.
نام من عبدالرحمن است. حال برایم بگو پینه‌دوز، این امامت که شما شیعیان از آن سخن می گویید از اصول دین است یا فروع دین؟ دلیل قانع کننده بر این عقیده چیست؟
جناب عبدالرحمن، برهان و دلیل قانع کننده حدیثی از رسول خداست که تمام اهل سنت آن را پذیرفتند.
کدام حدیث؟
این حدیث که می‌فرماید هر کس بمیرد و امام زمان خیش را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده. این حدیث اهمیت و لزوم شناخت امام را نشان می‌دهد.
با شنیدن این حرف حاضران به نشونه تایید سر تکون دادن. عبدالرحمن هم سر تکون داد و گفت:
پس تو معتقدی اگر کسی امامت را نپذیرد کافر است؟
در این باره فقط باید امام معصوم سخن بگوید، زیرا سخن ایشان سخن خداوند است.
بگو بدانم عقیده تو چیست؟
عقیده من منکر امامت حقیقت و ذات دین و ایمان را نفهمیده است و کسی که ایمان را درک نکند در روز قیامت کارش گره می‌خورد، درست مانند کسی که تشنه آب باشد و او را با آبی فاسد شده سیراب کند.
حاضران دوباره به نشونه تایید سر تکون دادند. حاج کریم ادامه داد:
کسی که تشنه آب است با آب فاسد شده هم تشنگیش برطرف می شود، اما آب فاسد کجا و آب زلال کجا؟ کسی که آب فاسد بنوشد گویی از آب زلال و گوارا نمی برد. به نظر شما کسی که آب گوارا می نوشد با کسی که آبی فاسد می خورد در رفع آتش برابرند؟
پاسخهای تو هوشمندانه و از سر دانایی است.
با شنیدن این حرف صدای هم همه حاضران بلند شد. عمران با لبخندی تحسین‌آمیز به حاج کریم نگاه می‌کرد. حاج کریم رو به عبدالرحمن کرد و گفت:
هیچ یک از این سخنان کلام من نیست، بلکه همه از تعالیم مکتب اهل بیت است.
ببینم پینه‌دوز، میتوانی برای من از تفاوت امام زنده و امام فوت شده بگویی؟
چه می‌خواهی بشنوی؟
شما شیعیان علی ابن موسر رضا را همان گونه پاس می‌دارید و به او احترام می‌گذارید که علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی و جعفر صادق را، درست است؟
آره همینطور است.
مگر نه این است که علی ابن ابی طالب از دنیا رفته ولی ابن موسر رضا زنده است؟ پس این مساوات در اعتنا و توجه به ایشان برای چیست؟
بر حسب دلایل روایی تفاوتی میان امام زنده و امام شهید وجود ندارد.
به چه دلیل؟
آشکار است که برکات امام زنده بیشتر از برکات امام شهید است. همچنین واضح است که تکالیف ما درباره امام زنده بیشتر از تکالیف ما در قبال امام شهید است. با این حال امام حاضر و امام غایب در همه شؤون و مراتب و مقام و منزلت با هم برابر و یکسانند. اما طبق قاعده برکاتی که در حضور یک امام هست در غیبت آن امام نیست. مسئله اصلی اینجاست که مرگ از مرتبت ائمه نمی کاهد. حاج کریم ساکت شد و به اطرافیانش نگاه کرد. بعد آروم دست رو شونه زخمش کشید. شونه ای که راهزنها به اون زخم زده بودن. عمران کنار گوش حاج کریم گفت:
لازم نیست زیاد به خودت فشار بیاوری.
چیز مهم نیست.
حاج کریم اینو گفت، بعد رو به میزبان کرد و حرفاشو ادامه داد.
دوباره میگویم که مرگ مرتبت و مقام ائمه را کاهش نمیدهد، بلکه مرگ فقط از استعداد برخورداری ما از امام میکاهد. امام زنده به ذات است و مرگ به معنای فنا شدن در او اثر ندارد. همانطور که ما با مرگ تمام نمیشویم و فانی نیستیم. حال شما بگویید جناب عبدالرحمن، آیا هنگامی که خورشید غروب میکند میمیرد یا آنکه زنده است و ما از آن محرومیم؟
واضح است که خورشید همواره زنده است و ما در جایی ایستاده ایم که خورشید در نظر ما نیست.
قبول دارید که باران برای برهوت نعمت است؟
آری.
حال بگویید اگر باران نبارد، خلل در باران پدید می آید یا در خاک؟
خب معلوم است، در خاک.
مرگ امام نیز چنین است. مرگ محدودیت برای امام نیست، بلکه محرومیت برای ماست. آن هم محرومیت از ظاهر و جسم امام. این بدان معناست که ما از نعمت حضور ظاهری امام محروم می شویم، اما روح و ذات امام همیشه باقی و برقرار است. چه بسا عده‌ای در دوره امامی زندگی کردند و ظاهر امام را دیدند، اما باطن و روح بلند ایشان را درک نکردند. حتی گروهی به سبب بی‌ادبی و جسارت به خاندان اهل بیت دچار نفرین خدا و خسران ابدی شدند.
حاج کریم سرشو برگردون و از بین عده‌ای که بالای سرش در شکاف در ورودی چادر ایستاده بودند نگاهی به آسمون کرد و گفت:
تا غروب آفتاب
زمان زیادی نمانده است. عبدالرحمن با لبخند گفت:
نترس پینه دوست، ما نیز مثل تو منتظر غروب آفتاب هستیم تا وقت نماز شود و آن را اقامه کنیم. حال بگو چرا پس از رسول خدا مسئله امامت به وجود آمد؟
نباید به وجود می آمد؟
آیا نمی شد که پس از رسول خدا پیامبر دیگری بیاید و مسئله امامت مطرح نشود؟
نمی دانم شما با امامت چه مشکلی دارید، آن هم وقتی که همه چیز روشن و واضح و بدیهی است.
بر ما خرد مگیر پینه دوز. فرض کن که بر ما روشن و واضح و بدیهی نیست، تو برای ما روشن و واضح کن تا ایمان بیاوریم.
بیان من بیان مخلوق است و بیان معصوم بیان خداست. چگونه وقتی بیان خدا شما را قانع نکرده است، من با زبان حقیرم شما را قانع کنم؟
امتحان کن پینه دوز، امتحان کن.
بسیار خوب، اما اینکه پرسیدید آیا نمیشد پس از رسول خدا پیامبر دیگری بیاید و امامت نباشد؟
آره، این را واضح برای من شرح بده.
خداوند حکیم تمام آنچه را که لازم بود به رسول خدا ابلاغ فرمود و آیات قرآن را نیز با همان آیه معروف اکملت و در قدیر خم تکمیل کرد. تا اینجا را که قبول داری؟
آره، قبول داریم. لطفاً ادامه بده.
حال من پرسشی دارم. آیا زندگی و عمر رسول خدا محدود بود یا نامحدود؟
محدود.
ببینم جناب عبدالرحمن، آیا رسول خدا با محدودیت عمرش میتوانست تمام دستورها و احکام و معارف الهی را بیان کند؟
نه، نمیتوانست.
پس تکلیف باقی مانده احکام و معارف اسلامی چه میشود؟
عبدالرحمن ساکت بود. حاج کریم ادامه داد:
دین خدا به کسانی نیاز دارد که بتوانند ناگفتنی های رسول خدا را بیان و احکام اسلامی را اجرا کنند، کسانی که تفاسیر آیات الهی را بدانند و مردم را در مسائل و تعالیمی که در آنها اختلاف دارند راهنمایی کنند. آیا این مهمترین دلیل عقلی برای امامت نیست؟
چرا ائمه؟ چرا نباید پیامبری باشد تا راه پیامبر قبلی را ادامه دهد؟
پیامبر برای شریعت می آید. و خدا خواست حضرت محمد مصطفی که سلام و درود خدا بر او باد شریعت را تمام کند. پس از اتمام شریعت نوبت سامان دادن به شریعت است. چه کسی باید شریعت را سامان دهد؟ کسی که خود هدایت شده باشد و اهل معصیت و خطا نباشد، کسی که خدا انتخابش کرده باشد و آن ائمه هستند.
با شنیدن این حرف حاضران به نشونه تایید سر تکون دادند. آفتاب غروب کرده و تا اذان مغرب وقت زیادی نمانده بود. همه آماده اقامه نماز شدند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.